خود گرامی دار، و ای کسی که نهان اخبار و حوادث برایش آشکار است، ما را در پیشگاه خود رسوا مساز. طاعات و عباداتتون و نماز و راز و نیازتون انشالله قبول باشه. بنده های خوب خدا، عزیزان شنونده برنامه خانه دوست، انشالله که تو این لحظاتی که به استجابت دعا نزدیک هست، ملتمسین رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. گفتار حجت الاسلام سید رضا طاهری رو در این بخش از برنامه خانه دوست تقدیم شما میکنیم با موضوع اهمیت و جایگاه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. در این برنامه به روایتی اشاره میکنم راجع به اشخاصی که دعای اینها مستجاب نخواهد شد. امام صادق علیه السلام در روایت شریفه می فرمایند اربعتون لا تستجاب لهم دعوه، چهار گروه هستند که دعای اینها مستجاب نمیشه. گروه اول فرمود رجلون جالسون فی بیته، اون مردی که در خانه خودش مینشینه و این چنین دعا میکنه، میگه اللهم مرزقنی، خدایا روزی منو برسان. خب این شخص اگر شب و روز هم چنین دعایی کنه ولی تحرکی نداشته باشه فایده ای نداره. فیقال له، به این شخص گفته می شود علم آمر که به طلب، آیا ما به تو امر نکردیم که به دنبال روزی بری، طلب کنی، تلاش و کوشش داشته باشی؟ اگر تو خونت بنشینی و دائما بدون اینکه تلاش و کوشش و تحرکی از خودت نشون بدی دعا کنی که خدایا روزی من رو برسان، روزی به تو نخواهد رسید. باید تلاش و کوشش در کنار اون باش. دوم فرمودن ورجلون کانت لهم رأتون فدعا علیها، شخصی که دارای همسری هست و به هر حال همسری داره که نامناسب هست، او رو مورد اذیت و آزار قرار میده یا مشکلاتی براش به وجود آورده، فدعا علیها، بر علیه او دعا میکنه، میگه خدایا مثلا من رو از دست این همسر بد راحت کن. فیقال له، به این شخص گفته میشود علم اجعل امرها الیک، آیا ما امر همسرتو به دست تو قرار ندادیم؟ خب تو میتوانستی به او تذکر بدی، از همون ابتدا او رو آشنای با معارف دینی کنی، آشنای با اخلاق کنی، امرش به دست توست، اگر توانستی تلاش و کوشش کن برای اصلاحش، وگرنه در نهایت امر خدایی نکرده، البته اون مال مرحله آخر هست، اگر کار به جایی رسیده که نمی توانی واقعا او رو اصلاح کنی و کار به جایی رسیده که موجب انحراف تو و موجب سوء عاقبت تو میشه، باید از او جدا بشی، خداوند امر او رو به دست تو قرار داده. یعنی انسان نباید نسبت به همسر و فرزندانش به جای اینکه تلاش و کوشش برای اصلاح اونها داشته باشه دعا فقط کنه، دست به دعا بلند میکن خدایا همسر منو مثلا اصلاح کن یا چنین و چنان کن. خداوند میفرماد ما امر اینا رو به دست شما قرار دادیم، ما اختیار اونها رو به دست تو دادیم، به جای اینکه امور اونها رو اصلاح کنی دعا میکنی، این دعا به جایی نخواهد رسید. سوم فرمودن ورجلون کان له مالون فافسده، اون مردی که مالی رو خداوند در اختیارش قرار میده و اون مال رو فاسد میکنه، از بین میبره، خوب از مال استفاده نمیکنه، هدر میده مال رو. میفرماد که حالا که دعا میکنه خدایا مشکل منو حل کن، میگه اللهم مرزقنی، خدایا روزی منو برسون، در حالی که خداوند امکانات بهش داده بود مال فراوان بهش داده بود، اما به خاطر اینکه اهل اقتصاد نبود، اهل میان روی نبود، زیاد روی داشت در زندگی خودش یا حتی در انفاق به دیگران از حد گذشته بود. اینجا در جواب او گفته می شود که علم آمر که بل اقتصاد، آیا ما به تو امر نکردیم که اقتصاد داشته باش، میان روی داشته باش، زیاده روی نکن؟ علم آمر که بل اصلاح، آیا ما به تو امر نکردیم که اهل اصلاح باش، مراقبت داشته باش، در زندگیت اسراف نکن، ریخت و پاش نداشته باش، زیاده روی نکن؟ خب رعایت نکردی، گرفتار شدی. ثم قال، بعد حضرت این آیه شریفه رو تلاوت فرمود، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آیه راجع به عباد الرحمن است. می‌فرماید یکی از صفات عباد الرحمن این است که زمانی که انفاق می‌کنند، در زمان انفاق زیاده روی نمی‌کنند، اسراف ندارند، همچنین خیلی هم سخت گیر نیستن، اهل بخل نیستن، بلکه میانه روی دارن. و کان بین ذلک قواما، میانه این دوان، نه زیاده روی میکنن در انفاق کردن، نه از اون ور بخل دارن. در یکی از روایات در ذیل این آیه شریفه وقتی سوال میکنن از حضرت که چگونه انفاق کنیم، حضرت مشتی رو از خاک یا سنگریزه ها بر می دارن و دست رو محکم می گیرن. می فرماید این گونه هیچ از دست من نمی ریزه، اینو خدا نمی خواد. فرد این مقدار بخیل باشه که هیچ استفاده ای از او به دیگران نرسه. در مرتبه بعد خاک رو یا سنگریزه رو به دست می گیرن، کل دست رو، کف دست رو باز می کنن و همه می ریزه. فرمودن اینم روش درستی نیست، این زیاده روی است، اسرافه. بعد در مرتبه سوم طوری میگیرن که قسمتی در دست میمانه و قسمتی میریزه. فرمودن این روش درسته، اگر خدا مالی به تو داد، امکاناتی به تو داد، مقداری برای خودت و خانوادت و مقداری هم به دیگران انفاق کن، این روش درست است که خداوند بهش دستور داده. این اقتصاد و میانه روی است که دستور اسلامه. و فرد چهارم حضرت می‌فرماید و رجل کان له مال فادانه بغیر بینه، شخصی است که خداوند مالی در اختیارش قرار داده، این مال رو وقتی به کسی به عنوان وام میده و قرض میده، شاهدی نمیگیره، بدون بینه و گواه این مال رو به دیگری میده و در اختیار دیگران قرار میده و مالش ضایع میشه و از دستش میره، حالا دستش از همه جا کوتاه، دعا میکنه که خدایا مالمو به من برگردان، دعاش مستجاب نمیشه. در جواب چنین شخصی گفته میشود علم آمر که به شهاده، آیا ما به تو دستور ندادیم که باید گواه بگیری؟ و چون رعایت نکرده دعاش مستجاب نخواهد شد. انشاءالله به این روایت شریفه عمل کنیم و خداوند دعاهای ما رو و درخواست ما رو انشاءالله به اجابت برسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا صداقتی فر هستم و افتخار دارم امروز هم با برنامه خانه دوست در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. به جنوب غربی تهران، یکی از محله های قدیمی این کلان شهر اومدم که حول مسجد شریف یکی از سلاله های پاک رسول خدا شکل گرفته، محله امامزاده حسن. بعد از زیارت شهدای بزرگوار مدفون در ایوان این امامزاده، با اذن دخولی وارد شبستان این حرم مطهر شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اذن الله و به اذن رسوله و به اذن ائمه المعصومین و به اذن الملائکه المقربین.
قل یا رب اولا ادخل یا رسول الله ادخل یا حجت الله ادخل یا ملائکه الله.
در این تمام خاتم و بسیار قدیمی متعلق به دوران ناصری، شبستان و صحن کوچک تمام آینه‌کاری ورودی رو از مسجد شریف جدا می‌کنه. مزرعه‌ای که با ظریح هنر دست اهالی نصف جهان جلوه‌ای صد چندان یافته. ظریحی که بر کتیبه آن آیه 285 سوره بقره با خط استاد تمام خطاطی ایران مرحوم شیخ حبیب الله فضائلی و مینای استاد ابوالقاسم طرفه‌نژاد جلوه‌ای چشم نواز داره. حاج آقای گل محمدی، یه نکته جالبی که خیلی به چشم میاد، من اینجا دارم کودکانی رو میبینم که فضای امامزاده رو به عنوان فضای بازی برای خودشون در نظر گرفتن و مدام دارن میدوئن، شادی میکنن، خوشحالی میکنن. پدرها، مادرها، نوجوانان، جوانان، پدر بزرگها، مادر بزرگها،
طوری تعبیه ما کردیم فعالیت ها رو که از کودک 3 ساله تا پیرمرد 70 ساله حضور دارن. از ویژگی های آستان مقدس امامزاده حسن، بازار خیابان امامزاده حسن در مجاورت آستانه که قدمت بازار امامزاده حسن از بازار تهران بیشتره و لذا جمعیت بسیار بسیار زیادی رو در طول سال اینجا حضور پیدا میکنن و با این جمعیت عظیم بر اساس نیازهای روز مردم منطقه برنامه ریزی کردیم. این امامزاده عظیم‌الشان به قطب فرهنگی و قطب اجتماعی جنوب و جنوب غرب تهران تبدیل شده. واحد مشاورین خانواده از مشاورین بسیار بسیار نامآور، مشاورین حقوقیمون از وکلای مبرز دادگستری، مشاورین مالیاتی بسیار حرفه‌ای در امور مالیاتی هست که به کسبه بازار امامزاده حسن سرویس میدن به صورت صلواتی و اینها همه خادمین افتخاری امامزاده هستند و بزرگترین پیشتربستانی در سطح بقای کشور رو داریم از 3 تا 7 سال که قرآن رو به 2 زبان انگلیسی و عربی میآموزن و همزمان ترجمه میکنن. دارالقرآن آستان مقدس امامزاده حسن بزرگترین دارالقرآن در سطح بقای کشور هست با بیش از 2000 قرآن آموز و بیش از 4000 دانش آموز روز اولی و نماز اولی. ما همه ساله جشن تکلیفشون رو در آستان مقدس امامزاده حسن برگزار میکنیم، بیعت میکنن با امامزاده حسن علیه السلام و جالبه بدونید که بسیاری از اون کسایی که جشن تکلیفشون رو اینجا گرفتن در طول سالهای متمادی جشن عقدشون رو هم در کنار مزار مطهر امامزاده حسن گرفتن و بزرگترین ذکرخانه ها یا زورخانه ها رو در سطح بقاع متبرکه داریم که از نوجوان 7 ساله تا پیرمرد 70 ساله حضور دارن و دارای رتبه های استانی و کشوری هم شدن به عنوان زورخانه امامزاده حسن علیه السلام.
تشکر میکنم از تولیت آستان مقدس و همچنین شما شنوندگان محترم برنامه خانه دوست، ممنون از اینکه با من همراه بودید.
يا ربي يا ربي يا رب يا
رب يا عباداتتون قبول باشه و تا غروب فردا و برنامه دیگری از مجموعه خانه دوست شما رو به خدا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
يا رب يا رب يا رب يا رب يا
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، عزیزان همراه با شبکه رادیوی معارف. ساعت داره به 18:45 دقیقه نزدیک میشه و همچنان ما از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، عزیزان همراه و شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. در برخی از شهرها یا روستاها یا مناطق مختلف ممکنه که رادیو معارف قطعی داشته باشه یا ضعف آنتن داشته باشه. حتما یادآوری بفرمایید، حتما به 162 زنگ بزنید یا زنگ بزنید به شماره های رادیو معارف 025 329 10551 منتظر شما عزیزان هستیم. برنامه بعدی که پخش میشه برای شما زمزم احکام هست به مدت 17 دقیقه. بعدش 19 و 10 دقیقه جرعه رو خواهید شنید. شرح حدیثی از اصول کافی هست با صحبت‌های آقای حسینی قمی. ساعت 19 و 20 دقیقه مائده معرفی جلسات قرآنی خانگی هست. 19 و 40 دقیقه گنج سعادت و رأس ساعت 20 آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام رو همکاران من در بخش خبری جهان اسلام تقدیمتون خواهند کرد. بعد از خبرها هم که طبق روال شبهای جمعه پنج شنبه شبها مهراب دل و قرائت دعای پرفیض کمیل رو خواهیم داشت براتون و برنامه دیگری که انشالله تا ده شب در این نوبت تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 18:50 دقیقه روز پنجشنبه سوم مهر ما میرسیم و بریم با هم چند تا حکم شرعیات بگیریم در زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. زمزم احکام رو میشنوید از رادیو معارف. بحث و گفتگوی ما در قسمت اول برنامه با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکی است و در بخش بعدی هم پاسخگوی سوالهای شرعی شما بزرگواران خواهیم بود. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
به ضرورت بحث که وارد موضوع مربوط به زنان و زایمان و همینطور وضع حمل شدیم و اونچه که باید کادر درمان و کسانی که در موضوع درمان خانم باردار به هر حال دخالتی دارن از نظر پزشکی و تخصصی و این مجوز رو هم دارن، از نظر فقهی چگونه باید این مسئله رو مراعات بکنن که هم آسیبی به مادر وارد نشه و هم آسیبی به جنین وارد نشه. این موضوع خب مباحث زیادی رو به خودش اختصاص داده و سالهای زیادی قابل طرح هست. گاهی برای بحث سخت جنین که مسئله بسیار مهمی هم هست، خب وقتی که مادر مراجعه میکنه یا همراه با همسرش مراجعه میکنن به پزشک متخصص و به هر حال پزشکم برای اینکه این جنین به هر حال پا نگیره و میخواد این جنین سخت بشه، حالا دارویی رو تجویز میکنه، راه حلی رو پیشنهاد میکنه و توصیه هایی بهشون میکنه، به هر طریق پزشکان و کادر درمان میگن اینها خب توی شرایطی بودن که از ما چنین خواسته ای رو داشتن و ما هم راهنمایی کردیم یا دارویی تجویز کردیم، دیگه ما تقصیری نداریم، به ما دیگه بقیهش مربوط نمیشه. خب واکاوی این مسئله نظر فقهی به این صورت نیست. خواستم اهمیت مبحث رو و حکم شرعیش رو حضرت عالی متذکر بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در بحث سخت جنین که ما یکی دوتا برنامه قبلش محضر شنوندگان داشتیم عرض کردیم، اگر مستقیماً سقط توسط شخصی صورت بگیرد مثل پزشک یا دستیاران، دیه داره، دیهش رو عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی اونا عملاً کاری میکنن که جنین سخت میشه.
یعنی هم کار حرام مرتکب شدن، هم از نظر دیه جریمه دارن داد بپردازن.
یعنی هم حکم تکلیفیه که باید توبه بکنن، هم مدیون هستن زمان داره که حکم وضعیه. گاهی نه، گاهی عملاً اونا کاری نمیکنن. یعنی عمل جراحی نمیکنه که مثلا فرض بفرمایید جنین رو سخت کنه، فقط تجویز میکنه، نظر میده، میگه که جنین شما باید سخت بشود، یا نسخه میده به قول شما، دارو تجویز میکنه. منتها دارو رو که اون نمیده به مادر، دارو رو میره میخره میخوره بچه سخت میشه. اینجا دیه بر عهده پزشک نیست، ولی کار گناهی کرده، تجویز کرده، دخالت کرده، تشویق کرده. این آمار واقعا سرسام‌آوری که ما الان باش روبرو هستیم آقای موسوی نژاد شوخی نیست، نمیشه از کناری ساده گذشت.
آمار انشالله این آمار درست نباشه، واقعا ناراحت کننده است.
بسیار ناراحت کننده است. خب این آمار ناشی از چیه؟ یعنی واقعا به اطمینان میرسه پزشک؟ نه، بعضی از پزشکان هستن که پولو بهش داده فقط گفته که شما برای اینکه من مجوز داشته باشم، مجوز داشته باشم بتونم این کار رو بکنم، شما بنویسید، اونم مینویسه پول رو میگیره، بعضیشون البته. خب این کار حرامه، ولو دیه نداره، ولو اینکه او سخت نکرده، ولی همین که تجویز کرده و تشویق کرده و در واقع نقش داشته تو سقط جنین، کار حرام. هر کسی تو سقط جنین غیر مجاز شرعی دخالتی داشته باشد مرتکب گناه بزرگ شده. و این
اگر این که میفهمه گناه بزرگی رو مرتکب شده، یعنی اگر جنین داره روح باشه، در حقیقت قتل نفس دیگه.
اصلا من دارم قبل از دمی شدن روح رو میگم، قبل از دمیده شدن روح، و الا بعد از دمیده شدن روح که دیگه آدم زنده است، اصلا سقط معنا نداره، قتله.
بله.
آدم کشی اون که اصلا خدا کنه که هیچ کس دست به این کار نزنه. میخوام اینو عرض بکنم، این خانم میره قلبالگری، بعد میگن که نه این جنین شما چنین چنان است. اینها احتمالات، درسته ضریب خطا خیلی بالاست.
بله.
بنابراین اطمینان در کار نیست که این مادر بره بچه خودشو سقط بکنه. میخوام بگم که ضریب خطا تو این تشخیص هایی که آقایون دارن، پزشکان دارن، زیاده. بنابراین هم مادرها هم پدرها، خانواده ها به این سادگی تن به این کارها نده، مگر واقعا همون مجوزات شرعی موارد،
مگر جایی که واقعا یقین باشه دیگه. مشخصه،
مشخصه
با روش های که ما رو به یقین میرسونه، معلومی که اینجا جان مادر در خطره، جان جنین در خطره، جان هر دو.
اونم نه با یه پزشک. بله. کار مهم نیست. هم اینا نباید زیر بار برن، و هم باید پزشکان ما انصافا تن به این جور کارهای بی مجوز شرعی انشالله ندن.
بله. خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی استاد وحیدپور. همراهان برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت بعدی که انشالله پاسخ به سوالهای شرعی شماست، بشنوید و استفاده کنید.
معرفت میکنم، قبول باشه، برنامه‌تون بسیار خوب و عالیه، ممنون از شما. خواستم یه سوالی بکنم. من مقلد رهبر عزیز هستم، در قال مرغامونو باز نکردیم، بعد گرمای شدید باعث شد که یکی دو سه تا مرغ از بین رفتن. آیا ما در قبال اینا مسئولیت داریم نداریم؟ گناه کردیم نکردیم؟ لطفاً در این مورد به ما توضیح بدیم. ممنونم، خدا نگهدار.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه. هرچند نسبت به حیوانها و پرنده هایی که انسان در اختیار داره وظیفه داره که به اونها رسیدگی کنه از نظر آب و دانه و غذا و اینها، اما در فرض سوال که شما میگید که ما فراموش کردیم، عجله کردیم، فراموش کردیم و بعد آمدیم مواجه شدیم با این مسئله، گناهی مرتکب نشدید و فعلا وظیفه خاصی ندارید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شخصی می‌خواست فرزندش رو سقط کنه و من آشنا داشتم و معرفی کردم که این کار رو انجام بده. آیا من هم در گناهی که ایشون مرتکب شده شریک هستم؟ فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در این باره برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، شما وظیفت این بود که امر به معروف می کردی، نهی از منکر می کردی، جلوی این گناه بزرگ را که سقط جنین باشه می گرفتی، اما برجد اگر کوتاهی کردی نسبت به این وظیفت استغفار کن، معرفیت هم کار درستی نبوده، نباید کار انجام میدادی، اما اینکه در گناه او شریک باشی مگر تشویقش کرده باشی یا انحصاراً با راهنمایی شما گرفتار چنین گناهی شده باشه شما هم شریکید، اما اگر نه یا آدرسی از شما خواسته دادید از دیگران هم میتونید